سنگال برگزار میشه. فهمودن که این نحوه انتخاب و گزینش افرادی که میخوان در این مسابقات شرکت کنن چه شکلی است. تا اونجایی که من میدونم که اینا مسابقات رده های سنی رو لحاظ میکنن قبل از اینکه بخواد این مسابقات،
بله، اول مواد مشخص بشه
که بخوان انتخاب بشن،
رکورد های لازم رو بیارن که بعد بتونن جواز ورود به این مسابقات رو بگیرن. که ما در شیوه کاراته و تکواندو تا اینجا نتایج خیلی خوب و مسابقات خوبی رو هم برگزار کردیم که یکی از مدال طلاهای ما هم که یکی از ورزشکاران کاراته در شیراز بود، متاسفانه در یک حادثه رانندگی جان به جان آفرین تسلیم.
ساعت 9:30 دقیقه هست، همچنان جهان ورزشی رزمی رو داریم تقدیم حضورتون می‌کنیم. باز هم فرصت هست اگر سوالی هست، نکته‌ای هست، تو شماره تلفن 2220-2013-87-88 رو در اختیار دارید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. ان شاءالله که استاد خطیبی هم پاسخگو خواهند بود. کمتر از نیم ساعت باقی است به پایان برنامه جهان ورزش‌های رزم. سراغ بخش رشته‌های رزمی در قسمت ناشنوایان و اینکه به همت فدراسیون ناشنوایان در آیزنی‌هایی که صورت گرفت یک سری میزبانی‌های بین‌المللی در برخی از رشته‌های رزمی هم ما شاهدش خواهیم بود، از جمله رشته کاراته که قرار هست ما در تهران رقابت‌ها رو برگزار کنیم. برای اینکه در جریان کم و کیف و حال و هوایی مسابقات و شرایط میزبانی کشورمون قرار بگیریم، ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با جناب مسعود راهنما که نامی آشنا هستن برای اهالی کاراته، مسئول برگزاری رقابت‌های جهانی کاراته ناشنوایان در کشورمون. جناب راهنما درود بر شما.
آقای نوروزی، من از ادب احترام خدمت حضرت عالی، همکارای عزیزتون، استاد خودم سنتی خطیری بزرگوار دارم.
آقای راهنما صدای بنده رو دارین؟ خب ما صدای شما رو نداریم. این بداری ابتدای سلام علیکم آقای راهنما، هم کیفیت خیلی خوبی ارتباط نداشت. که حالا اجازه بدید که استاد خطیبی یه مقدمه‌ای رو مطرح کنن در مورد این مسابقات تا انشالله ارتباطمون سریع برقرار بشه. بفهم.
خب ما هفته گذشته با آقای عزیزی مسئول تکواندوی ناشنوایان صحبت کردیم و قرار شد که کاراته و تکواندو از امروز رقابت‌های خودشون رو
به میزبانی
ما، بله، در واقع اینا مسابقات جهانی حساب میشه که تهران میزبانیشو به عهده گرفته. و خیلی جالبه که ما در هر دو رشته، یعنی هم تکواندو هم کاراته، بانوان و آقایان شرکت کننده داریم. اما با توجه به این که مصاحبه‌ای هم کردن با سرمربی تیم بانوان، اظهار کردن که ما شانس مدال آوری در این مسابقاتمون خیلی زیاد هست و ما هم آرزو میکنیم که این گونه اتفاق بیفته.
خب خوشبختانه ارتباطمون با کیفیت، امیدوار هم که اینجور باشه، با جناب راهنما برقرار شد. آقای راهنما میفرمودید.
آقا عرض می‌کردم من خدمت شما عرض ادب و احترام دارم، خصوصا استاد خودم سنسه خطیری بزرگوار. بله، همونطور که مستحضر هستید، البته خدمت شما عنوان کنم من توی حوزه بخش آقایون به عنوان سرمربی هستم، سرپرست کلی مسابقات آقای آشوری، نایب رئیس فدراسیون کاراته و رئیس انجمنم آقای دکتر فضلی هستم. به هر حال به واسطه جایگاهی که کاراته ایران داشته و خصوصا توی همین حوزه ناشنوایان و تلاشایی که آقای دکتر تیشه‌گران بزرگوار فرمودن، میزبان این دوره از مسابقات قهرمانی جهان کاراته ناشنوایان در دو بخش بانوان و آقایون کاتا و کمیته هستند و ما امیدواریم با این تعداد نفراتی که شرکت کردن در مجموع، فکر می‌کنم در آقایان و بانوان ما میزبان حدود 300 خوردی ورزشکار از 8 کشور هستیم و انتظار دارم با زحماتی که دوستان ما کشیدن، آقای علیپور از اعضای سابق تیم ملی که به عنوان کمک من همراهی میکنه و آقای هوشیار که استاد خطیری میتونن به اصطلاح توضیحات بیشتری بدن، ایشون که رده به اصطلاح همین در زمانی که خود ما عضو تیم ملی بودیم و البته سنس خطیری به عنوان کاپیتان تیم ملی بودن، آقای هوشیار سابقه به اصطلاح عضویت در تیم ملی و عناوین در حوزه شنواها را داشتن، ایشون هم منو همراهی میکنن تو این زمینه و امیدوارم که بتونیم برای بار اول مثل کاراته آقایون که توی 24 دقیقه قهرمان جهان شدیم جام قهرمان جهان بشیم
ان شاء الله. استاد خطیبی بفهم.
خب آقای رهنما منم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما، بهتون خسته نباشید. بگم من می‌خواستم بپرسم مسابقات قراره که کجا برگزار بشه؟
تا این لحظه که دارم من خدمت شما با شما صحبت می‌کنم مقرر بوده که در سالونی که بغل به اصطلاح کمیته ملی المپیک ایران سالن هندبال هست اونجا برگزار.
خب بعد من در مورد شرکت کننده هامون میخواستم بپرسم، اگر امکان داره به صورت تفکیکی بفرمایید که ما چند شرکت کننده در بخش آقایان داریم، چند شرکت کننده در بخش بانوان داریم. گویا بانوان ما خیلی مصمم هستن که مدال‌آوری بکنن در این بخش.
انشاءالله ما به تبعیت از بانوان مقام خواهیم آورد. ما دنبال عنوان واقعیتش دنبال عنوان قهرمانی هستیم، حالا بله. تو بخش کاتا هم که تو بخش کمیته از کشور ترکیه با حد اکثر نفرات شرکت کرده. مالزی من دیشب شنیدم که کشور کرواسی هم با ورزشکارهای خودش، یعنی تعداد کشورها به 8 تا با ایران شد 9 تا با ورزشکارهای خودش به اصطلاح اومدن ایران، مالزی، تایلند و اگر من روسیه و بلاروس و ایران، حدود تقریبا 50% توی بانوان و 50% توی آقایون شرکت کردن.
اوزانی که قراره در انفرادی، کمیته انفرادی بچه های ما شرکت بکنن، اوزان استانداردیه یا نه؟
بله بر اساس قوانین WQF برگزار
میشه. WQF برگزار میشه. بله. خب اون وقت ما در اوزان آقایان و بانوان شرکت کننده کامل داریم یا نه؟
بله. ببینیم بر اساس احتمالاً خودتونم حضور ذهن دارین سرسیان، اون زمان که فدراسیون کاراته آسیا اقیانوسیه با هم دیگه بود، تا فکر میکنم سال 72 از هر کشور 2 نفر مجاز به شرکت بودن. این مسابقات جهانی هم به همین شکله، از هر کشور 2 نفر شرکت کننده در قسمت کمیته میتونن شرکت کنن، اما برای کمیته تیمی فقط 1 تیم میتوانن بدهن و ما و کشور ترکیه با حد اکثر نفرات شرکت کردیم.
خب جناب رهنما، ناظر بین المللی مسابقات از چه نهادیه؟
از خود فدراسیون جهانی ناشنوایان.
از خود فدراسیون جهانی ناشنوایان. آیا این شخص رو میشناسید شما؟ چه کسی؟
من متاسفانه به اصطلاح شناختی نسبت به ایشون ندارم.
ندارید. بعد در مورد داوری ها میخواستم سوال بکنم که از داوران ایرانی و به احتمال زیاد هر تیم هم داوران خودشو به این مسابقات اعزام میکنن.
بله. اینجا مسئول کمیته داوران سنسه یزدانی هستن که
آقای سیروس یزدانی، درست میگن آقای سیروس؟ بله.
شما شناخت کامل دارین و به اصطلاح تعدادی از داورانی که من البته به اسامی داوران رو به من اعلام نکردم، تعدادی از داورانی که درجه جهانی فقط دارن تو این مسابقه شرکت میکنن.
بجان راهنما، خب مسابقات در سطح ناشنوایان داره برگزار میشه، بعد شروع و پایان مسابقات و ناشنوایان با چه علایمی متوجه میشن؟
توی برخی از این دورهای مسابقات دور تا دور تاتامی به اصطلاح چراغ‌هایی در جهت مثلا 4 گوشه تاتامی نصب می‌کردند، اما فدراسیون جهانی ناشنوایان با فدراسیون جهانی کاراته هماهنگ کردند که تو این زمینه داوران بعد از اینکه یامن می‌دهند خودشون چنانچه چون بچه ها به اصطلاح حالت شنواییشون برخی ناشنوای مطلق هم برخی هم ناشنوای به اصطلاح محدود هستن توی این زمینه، داوران وسط به اصطلاح تاتامی رفته و
بین دو تا کاراتکاها باید قرار بود.
بله.
خب من به عنوان آخرین سوال میخواستم ببینم که فدراسیون کاراته کشورمون چه نقشی در این مسابقات ایفا میکنه؟
مسئولیت برگزاری مسابقات را همونطوری که خدمت شما عرض کردن سرپرست کلی مسابقات که آقای آشوری فعلا نایب رئیس فدراسیون کاراته هستن بر عهده دارن و برگزاری مسابقات را با تفاهم‌نامه‌ای که بین فدراسیون کاراته ناشنوایان و فدراسیون ناشنوایان و فدراسیون کاراته ایران برگزار کردن، همون سازمان لیگ ایران با ریاست آقای سعید خرمی برگزار می‌کنه.
من تشکر میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب راهنما. آرزوی موفقیت داریم ان شاءالله که هفته آینده که با شما صحبت میکنیم از خبرهای خوب و از مدالای خوب و نتایج ارزشمند از زبان شما بشنویم.
ممنونم از شما و از همینجا من به سنسه خطیری بزرگوار عزیزم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند، همچنان با جهان ورزش‌های رزمی در خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 10 صبح و امیدواریم تا به این لحظه از برنامه مطالبی که طرح شد، راجبش صحبت شد، مورد استفاده و عنایت قرار گرفته باشه. اما در این لحظه می‌خوایم بریم و همراه بشیم با همکار بسیار ارجمندمون، سرکار خانم مائده علاقمند، گزارشگر خوب شبکه رادیوی ورزش. خانم علاقمند درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما آقای شهرام نوروزی گرانقدر و همکار خوبمون آقای خطیری عزیز. صبح بخیر قربان.
خیلی ممنون و متشکرم.
صبح شما هم بخیر.
امروز کجا تشریف دارید خانم علاقمند؟
آقای نوروزی، من اومدم امروز فدراسیون جودو.
بله.
و باورتون نمیشه، خب من فدراسیون جودو خیلی میامدم، حالا چه زمانی که خانم لیلا محمدیان بودن چه
درسته.
الان که خب به هر حال سکاندار این فدراسیون به دست آقای آرش میراسمایلی هست. وارد فدراسیون که شما اجازه بدید که من اون تغییر تحولات رو بگم. اصلا نگاه کن فیکون شده، یعنی انقدر قشنگ بحث بازسازی در اینجا اتفاق افتاده، آدم کیف میکنه و تو احساس میکنی اومدی واقعا فدراسیون.
اون کلمه اولی که گفتید ما یه ذره نگران شدیم ولی بعدش خوشحال شدیم. بفهم.
آره خیلی خوبه، یعنی تو وقتی میای اینجا یه شخصیت انگار میبینی که جدو به خودش گرفته.
درسته.
و این خیلی خوب بود. به محض ورودم این حس به من دست داد. اما به محض اینکه وارد اتاق شدم، صفحات تیم‌های ملی رو دیدم، سرکار خانم بهاروند عزیز که با ایشون قرار داشتیم، برای بچه‌های تیم ملی دخترامون دارن کار خودشون شروع میکنن، اردوها داره پا میگیره، این خیلی خوبه. و اینکه بچه‌ها به هر حال دیگه اون زنگ تلاش رو به صدا در آوردن از فدراسیون جودو و بهاروند عزیزی که از اهل لرستانه و امروز یه خبر خوش دیگه هم براتون داریم. اما بگید سلام علیکم با ایشون تا بعد. سلام به شما.
از سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خانم بهاروند به من بگین که بچه ها از کی وارد اردو میشن و مسابقات کی کلید میخوره و کجا چه تاریخی؟
اردوی ما از 10 تا 17 اردوی دو رده سنی نوجوانان و جوانان استان لرستان و شهرستان خرم‌آباد استادشو میزنیم که اردو به صورت ریزشی هستش. ما سعی کردیم از بچه‌هایی که هم توی مسابقات خیلی خوب عمل کردن و کمیته فنی تشخیص داد که این بچه‌ها باید بیان، خب بالاخره مسابقه لحظه‌ای و خیلی اتفاق افتاد، مسابقهشون حذف شدن، از اونا هم دعوت کردیم. انشالله دو روز اول رو انتخابی میذاریم و به صورت ریزشی و از هر رده سنی 16 نفر رو برای اردو نگه میداریم.
بسیار همالی. مسابقات مهمی میشه روی شما.
انشالله ما 3 آذر ما دادگاه حکمیت، انشالله که مشکل فدراسیون ما هم حل بشه.
انشالله.
به مرز اینکه مشکل فدراسیون ما هم حل بشه، ما تیممون آماده است و میتونیم اگه اعزام باشه بچه ها رو اعزام به مسابقات داشته باشه.
بسیار خب. من میدونم که دبیر فدراسیون خانم کبیرزاده است.
بله.
یعنی اولین زنی که در فدراسیون ها ما سراغ داریم که دبیر فدراسیونش خانم باشه و به هر حال به سپردن به خانم کبیرزاده.
اجازه بدید من بگم اولین خانمی که
خودشون هم اومد. خانم سلام به شما. خانم چطوره؟
خیلی متشکرم.
یعنی شما ضرب العجلی تو صدا شنیدید؟
داشتم میمادم میام تو اتاق که صدا رو شنیدید.
خیلی هم عالی. خب خانم براون صحبتتون رو تموم کنم، معمولا خدمت شما
هست. من میخواستم بگم اولین خانمی که دبیریت، اولین بانویی که واقعا پرتلاش هستن، یعنی اینجا به وجودشون همه ما، همه جودوکارا افتخار میکنیم و خیلی خوشحالیم که ایشون در فدراسیون ما حضور پیدا کردن، باعث افتخار و سربلندی جامعه ورزشی ما هستن.
درود بر شما. من با شما خداحافظی میکنم اگر نکته جا مونده.
سلامت باشین. منم خداحافظی میگم.
متشکرم. اما دبیر فدراسیون اومدن سوالا خیلی دیگه تخصصی تر میشه. ایشون به هر حال یک سمت مهم دیگه هم دارن تو فدراسیون که از زبان خودشون میشنویم. خانم کبیرزاده صبح بخیر. خانم
صبح شما بخیر باشه. من میخوام سلام مجدد عرض بکنم خدمت همکاران عزیزتون، شنوندگان عزیز و یه خبر جدید بذارید ما بدیم. دیروز سرکار خانم بهاربر ابلاغ سرپرستی نایب رئیس بانوان رو گرفتن که من به ایشون تبریک میگم و تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردن.
این خبر رو من در جریان بودم خیلی وقتی، شاید 3-4 هفته پیش، بعد به من سپردم فعلا نگین تا ببینیم که در واقع تایید میشه یا نه، و امروز خوشحالم که این حکم رو بالاخره زدید و فدراسیون جودو نایب رئیس بانوانش رو مشخص کرد و کار حرفه‌ای شو باید شروع بکنه.
بله همینطوره. اگر
شما در اونو بین‌الملل هم یه سمتی دارید؟
نه، اونو که رئیس کمیته بین‌الملل آقای بخشایی هستن. بله بله. اگر که اجازه بفرمایید من برنامه‌ای پیش رو رو بگم.
بله
نمی‌دونم چقدر زمان دارید. اردوهای تیم ملی نوجوانان، جوانان آقایون ما در شهرستان‌های ازن و بروجرد برگزار شد. همین شاید هفته اخیر به پایان رسید که من جا داره از زحمات هیئت شده استان لرستان تشکر بکنم و میزبانی خوب این دو تا شهر. دومین اردوی تیم ملی نوجوانان پسر رو داریم که از 29 آبان ماه در بندر انزلی انجام میشه. جمعه‌ای که در پیش داریم 29 قرار هست که استاج مربیان دفاع شخصی آقایون در زنجان برگزار بشه. برنامه‌ریزی داریم می‌کنیم برای المپیاد استعدادهای برتر پسران به میزبانی اصفهان که دیروز جلسه تخصصیش با حضور ریاست محترم فدراسیون و بقیه اعضا تشکیل شد. ما با توجه به اینکه جدای ساحلی رو به عنوان اولین فدراسیون فعال سازی کردیم بر اساس نظر جناب آقای دکتر میر اسماعیلی، انشاءالله قرار هست امسال مسابقات بین‌المللی جدای ساحلی رو به میزبانی استان بوشهر داشته باشیم.
دیگه برتر هم داریم.
بله، مسابقات لیگ برتر مردان شهر در اسفند ما برگزار میشه. مسابقات جایزه بزرگ مردان رو داریم به میزبانی اهواز. همچنین مسابقات قهرمانی باشگاه بانوان هست که روز گذشته با خانم بهاربر هماهنگ کردیم. انشاءالله در نیمه دوم بهمن یا هفته دوم بهمن ما برگزار میشه و مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان آقایان انشاءالله به میزبانی مشهد مقدس.
چه تقویم طوری، خدا قوت به شما و خیلی متشکرم. ضرب العجبی همه اشاره کردین، اما ما فکر میکنم اول رسانه‌ای هستیم که داریم اعلام میکنیم که نایب رئیس بخش بانوان فدراسیون جودو امروز حکمش زده میشه.
دیگهشون ابلاغشون رو گرفتن و فرآیند حکمشون هم در حال انجام هست.
خیلی متشکرم همکاران. اگر سوالی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم سرکار خانم علاقمند از گزارش بسیار خوبتون. خسته نباشید، خدا قوت عرض کنم و با شما خداحافظی میکنیم.
درود بر شما، تا بعد،
خدا نگهدار. خب در دقایق پایانی برنامه امروز جهان ورزش‌های رزمی هستیم و برنامه این هفته، اما همونطور که عرض شد معمولا تو این چند هفته اخیر ما سری میزنیم به استاد محمد علی مردانی و آشنا میشیم با قوانین مسابقات کاتای کاراته، البته به زبان ساده. بخش دیگری از بحث‌های استاد مردانی آماده پخش است، با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای نوروزی عزیز، مجری توانمند و جناب استاد خطیری و کلیه شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه ورزش. در هفته‌های گذشته در خصوص قضاوت کاتا به زبان ساده مطالبی رو خدمت شما بزرگواران عرض کردم. هفته گذشته دوستانی با من تماس گرفتن و گفتن که چرا فقط لباس سفید برای کاتا استفاده میشه. این مطلب رو قبل از شروع مطالبی در خصوص داوری عرض باید بکنم که لباس سنتی کاراته سفید هست و کلیه اساتید شما اگر که ملاحظه بفرمایید، چه در سبکای آزاد مثل استاد اویاما، چه کنترلی استاد فوناکوشی، مابونی و تمام بزرگانی که بودن، اوتسوکا، تمام اینا لباس سفید می‌پوشیدن و کمربندها هم از کمربند سفید شروع میشه و به کمربند سیاه ختم میشه. اینو خواستم خدمت شما عزیزان قبل از عرایزم عرض کرده باشم. هفته گذشته خصوص ورود به تاتمی عرض کردم. این هفته قم عرض کنم خدمتون که فدراسیون جهانی 102 کاتا رو اعلام کرده که داورها بایستی که اشراف کافی در خصوص اجرای این کاتاها بایستی داشته باشن. اشراف داشتن و دانستن با اجرای کاتا تفاوت داره. بایستی به فرض داورها بدونن که اگر تکنیکی کم و یا زیاد شد بایستی که نمره کم کنن. پس اولین اصل این است که کلیه کاتاها، کاتاری که میاد کاتار اجرا میکنه، بایستی که کاتارو بدونه کم کردن و یا زیاد کردن اجرا بکنه. مسئله دومی که وجود داره که خدمت شما از این باید عرض بکنم ایستادن هاست. ایستادن ها در کاراته بسیار مهمه، چون انتقال نیروی طریق ایستادن هاست. غیر از چند تا ایستادنی که ذاتن کف پا ممکنه بالا باشه، مانند ایستادن پا گربه‌ای یا نکواشیدچی، ایستادن ساگیاشیدچی و کاشیدچی که به اصطلاح ایستادن قلابی و میگن که یک پا کفش به بالا هست، و ایستادن به اصطلاح پا لکلکی که یک پا بالاست. بقیه دوچی ها و یا ایستادن ها بایستی کف پا کاملا روی زمین قرار بگیره. تفاوت هم نمی کنه بین سبک ها. داور بایستی این رو بدونه و حتما هم ملاحظه میکنه که کف پاها کاملا روی زمین قرار بگیره. ایستادن های دایره، ایستادن متمایل به جلو، کلا بایستی که کف پاها روی زمین قرار بگیره. دومی مسئله شرایط زانوست که بایستی که کارتاروها اون رو در نظر بگیرن. زانو بایستی که در مسیر کف پا قرار داشته باشه. اگر غیر از این باشه حتما داورها نمره از اون کم خواهند کرد. و مورد بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم، حرکت‌هایی که به جلو انجام میشه نبایستی که به اصطلاح قسمت مرکز ثقل حرکتی داشته باشه، یعنی از یک به اصطلاح ایستادن به ایستادن دیگر مرکز ثقل بایستی که به همون حالت قرار بگیره، چون این در انتقال نیرو بسیار مؤثر خواهد شد. از این که وقتی این به من دادید بسیار بسیار تشکر میکنم. امیدوار هستم که در هفته‌های آینده بتوانم موارد بیشتری رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. شاد و پیروز و سربلند باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از استاد محمد علی مردانی. زمان خیلی زیادی نداریم، کمتر از 2 دقیقه. یه نکته باقی میمونه از بحث‌های امروز ما در جهان ورزشی رزمی و اون جلسه‌ای است که دادگاه عالی ورزش باید برگزار کنه و جدای ما تکلیفش مشخص بشه روز 3 آذر. اگر نکته‌ای هست بفرمایید استاد خطیبی، تو می‌خوایم دیگه خداحافظی کنیم.
من جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که با توجه به اینکه در حکم اولیه فدراسیون جودو اعتراض می‌کنه و بعد مورد بازبینی فدراسیون جهانی جودو قرار می‌گیره، بله، کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو میاد تجدید نظر میکنه و میگه 4 سال، یعنی مدت تعلیق فدراسیون ما رو به مدت 4 سال تعیین میکنه. بعد از اون باز فدراسیون ما یک لایحه میفرسته که حالا دیگه طرفین نیازی نیست حضور فیزیکی داشته باشن در
دادگاه. این جلسه هم به صورت برخط هست دیگه.
آره، میان صحبت ها رو به صورت کتبی میبینن و رأیشون رو 3 آذر
صادر. اون چیزی که های اهمیت هست اون آرامشه هست که انشالله همه داشته باشن، مصاحبه ای نکنن که خدا نکرده تصمیمات رو تحت شعاع قرار بده، تا انشالله جدای ما از این گذر هم به سلامت عبور کنه و اتفاقات خوبی بیفته. خیلی ممنون و متشکرم از استاد خطیبی. خیلی سپاسگزارم از عزیزانی که وقت گذاشتید و شنونده جهان ورزش‌های رزمی بودید. ما انشالله هفته آینده اگه عمری باقی بود حتما خدمتتون هستیم و با هم راجع به رشته‌های مختلف رزمی صحبت خواهیم کرد. تشکر ویژه می‌کنم از همکاران ارجمندم، جناب آقای سلطانی تهیه کننده خوبمون، جناب آقای حجتی صدا بردار و استاد خطیبی کارشناس که همین بزرگواران به بنده شهرام نوروزی کمک کردن. تا برنامه‌های دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
بدون تردید نقش حضرت معصومه سلام الله علیها در قم شدن قم و عظمت یافتن این شهر عریق مذهبی تاریخی یک نقش مالا کلام فی هست. این بانوی بزرگوار، این دختر جوان تربیت شده دامان اهل بیت پیغمبر، با حرکت خود در جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه علیهم السلام و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر معرفت و ولایت در طول مسیر در میان مردم و بعد رسیدن به این منطقه و فرود آمدن در قم، موجب شده است که این شهر به عنوان پایگاه اصلی معارف اهل بیت علیهم السلام در اون دوره ظلمانی و تاریک حکومت جباران بدرخشد و پایگاهی بشود که انوار علم را، انوار معارف اهل بیت را به سراسر دنیای اسلام از شرق و غرب منتقل کند.
مرحوم شهید اعلی الله مقامه الشریف در کتاب منیت المرید میفرمایند اسلاف ما افتتاح کتابشون رو با این حدیث قرار میدادن تا هم تنبهی برای مطلع باشه و هم این که یه توجهی باشه که اصلا وادی چه وادیه، آدم علم رو برای چی میخواد، عبادت رو برای چی میخواد. در این حدیث شریف میفرماید من کان هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله. اگر کسی خودشو خرج پیغمبر بکنه، خودشو خرج خدا بکنه، هجرتش یعنی حرکاتش، سکناتش، زندگیش صرف یک کسی بشه. این بی بی ما زندگیشو صرف کی کرده؟ مادامی که علی ابن موسر رضا در مدینه بودن، در سایه رضا بود. حتی در اون سالهای متمادی که پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر محبوس بودن و دختران موسی بن جعفر دل شکسته پر شکسته در پناه امام رضا بودن، بعد از شهادت حضرت موسی بن جعفر علی ابن موسی رضا امام زمان این بی بی بود. وقتی حضرت رضا را از مدینه به مرو آوردن، بی بی عالم نشون داد که زندگیش مال امام رضاست. رضا از مدینه هجرت میکنه، اما هجرتش هجرت مادی نیست، هجرت الالله، هجرت الالکمال، هجرت الالملکوت. این سیر سیر نوریه، این سیر سیر شهودیه. به قم که رسیدن دیگه ظرفیتشون تکمیل شده، اینجا به اوج ملکوت رسیدن، اینجا دریا شدن، دریای بی اقیانوس شدن. اینجا وقتی مندگار شدن به مرتبه ای رسیده بودن که به جای امام رضا میتونستن گره گشایی کنن، به جای موسی بن جعفر میتونستن باب الحوائج باشن، به جای مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها میتونستن همه کاره همه امامان ما باشن. هجرتش الالله بوده، هجرتش الرسول بوده. بیایید ما هم زندگیمون رو در مسیر اهل بیت قرار بدیم، زندگیمون رو برای آمدن امام زمان صرف بکنیم. اما اگر کسی در زندگی مقصدش دنیا بود یا شهوات دنیا بود، زندگی میگذرد، به اونجا که میرسد هیچ به دستش نمیآید.
آره، کار خاصی نداشتم. خسته ای نه؟ تا دستاتو بشوری چای آماده است.
چه چای خوش رنگ و طعمیه، خودت درست کردی؟
کار اونه، نوبلو میگم.
طرح قشنگی هم داره. پس بگو چای به این خوش رنگی کار سماور نوبل رعوفیه.
سماورش گازسوزه، استانداردم داره. دیگه از این به بعد با خیال راحت میتونین چای دم کنین.
من نه، شما. افتخار دم کردن چای با سماور نوبل رعوفی به آقایون میرسه.
خاطره هایت را دم کن. نوبل رعوفی.